أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران، بخاران، بزرگوار در این فرصت و موقعیت متعلق به ساحت مقدس بانوی دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه شماره هفتم به انشاءالله آیات بعد از آن به بخشی از حکایات بنی اسرائیل وارد شدیم با آیات قبل که وغزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اشاره کردیم که خداوند پیشبینی می کند و بازگو می کند نکاتی رو در تورات. کتاب مراد از اونچه در اینجا آمده است که در کتاب قطع کردیم، اخبار کردیم و بازگو کردیم، مسلماً تورات است. همان گونه که در قرآن به شکل بسیار بلند و بالایی می بینیم که حضرت حق از مقیبات و از آینده نیامده سخن می گوید، در تورات هم چنین مواردی دیده می شود. فرمود که این اعلام شد و این حکم شد که بنی اسرائیل شما قطعا دو فساد بزرگ خواهید داشت و دو سرکشی بسیار سنگین، علو، استکبار در حد بالا و طغیانگری رو علو می گویند. خداوند فرعون رو نفرعون لعال فلعرز، عالی به معنای نهایت علو و سرکشی کننده می داند. از آن سو اذهب الی فرعون انه طغى، اون طغیان همین علو است. فرمود شما دو طغیان می کنید، طغیان بر خدا، طغیان بر خلق، دو سرکشی دارید در نهایت فساد سیاسی، حکومتی، اجتماعی و در استکبار کلی در جامعه از شما سر میزند. اما فعضا جا وعد اولا هما، هنگامی که وعده اول می آید که خداوند بر نمی تابد این تعدی و طغیان شما رو، دیروز خواندیم، میان بر شما مبعوث می کند ذات حق بر شما بندگانی را که دارای خشونت شدید و قدرت و سلاوت بسیارند. فجاسو خلالت دیار، و اینها تا میانه های سرزمین شما می آیند و زیر و رو می کنند، اینها جستجو می کنند، می جویند، می یابند، پیگیری می کنند شما رو و این وعده الهی محقق خواهد شد. ثم رددنا لکم الکره، اشاره کردیم دیروز، مجدد برمیگردانیم به شما حشمتتون، شوکتتون، شکوهتون رو، و امددناکم به اموال و بنین، و شما رو مدد میکنیم، یاری میکنیم به اموال بسیار، فرزندان و قدرت بسیار و نفوس فراوان، و جعلناکم اکثر نفیرا. و در این حال این قانون کلی رو هم بدانید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر هر کار شایسته به خیلی انجام دادید، بازتاب آن، نکویی آن از آن شماست، و اگر هر خطا و زشتی مرتکب شدید، باز هم اختصاص به شما دارد. که این یه داخل پرانتزی بود، به تعبیر ما یه جمله معترضه‌ای بود که ولو مخاطب اولی بنی اسرائیلند، اما برای بنی بشر سخن گفته شد، که اشاره کردم دیروز دیگه ایسی فهموی تکرار نکنیم که به ادامه آیات برسیم، که قانون و قاعده بسیار جذاب و جدی اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی از این آیه شریف برون آمد که محضر مبارکتون بازگو کردیم. اما از اینجا باقی مان سخن فرمود فعضا جا وعد الاخره، اون طغیان اولتان که شکل گرفت می آیند، کسانی که با نهایت قدرت و صلابت و خشونتند بر شما وارد می شوند، زیر و رو می کنند این دیار شما رو و تخریب می کنند، از میان می برند تمام سرمایه های شما بنی اسرائیل رو و مجدد شما بنی اسرائیل به خاک می نشینید. این پایان نکته اول. اما فعضا جا وعد الاخره، هنگامی که وعده آخره یعنی اون عمل کرده دوم شما، اون فساد و علب به دیگرتون و دوم شما می آید، اینجا هم لیسوء وجوهکم، فاعل لیسوء یه گروهی هستن، گروهی خواهند آمد که اینها لام هم لام عاقبت کار است، که عاقبت کار به اونجا کشیده می شود که گروهی می آیند که اساعه و مساعه، حزن و اندوه و غم رو در چهره های شما جاری و ساری می کنند. لیسوء وجوهکم و لیدخل المسجد، به اینها وارد خواهند شد این مسجد شما را. استعذار دارید که اگر به اصطلاح مسجد بخوایم بگیم، یعنی به اون اصطلاحی که در اسلام کلمه مسجد رو به کار میبریم، هنوز صدق مسجد نمی کنه این گزارشاتی که قرآن داره میده. اگر این گزارشات رو مربوط به قبل از اسلام میدانیم، پس هنوز مسجد الاقصا نیست، بلکه تعبیر قرآن به تعبیر ما یعول، به قرینه آینده و آنچه در آینده واقع خواهد شد که این مکان به مسجدی برای مسلمانان بدل می شود، پیش بینی و آینده نگری قرآن است و خبر از آینده قرآن است، مانند آیه نخستین که تعبیر به مسجد الاقصا فرمود. اما اگر مراد از مسجد این اصطلاحی که در اسلام باشد نیست، یعنی محل سجده، یعنی محل عبادت و معبد، اگر این باشه مراد همون بیت المقدس یا بیت المقدس است، یعنی مکان عبادت یهودیان، مکان عبادتی که در اونجا معبد بود و مسجد بود، به این معنای دوم که عرض کردم خدمت عزیزان. فرمود اینها لیت خل المسجد، وارد خواهند شد این مسجد را، کما دخلوه اول مره، همان گونه که گروه اول آمدند و وارد شدند، یعنی اینها میان تخریب میکنند، با آتش میکشند، زیر رو میکنند، نابود میکنند و به شدت بیشتری. ولیتبرو ما علو تتبیرا، این واژه‌ای که به کار برده میشه شدت بزرگتری داره از اون فجاسو خلال دیار. این تتبیر است. تتبیر از ماده تبر و تبار به معنای زیر رو کردن و هلاکت و ویرانی مطلق و کامل. اینها به شدت تمام زیر رو می کنند و نابود می کنند و با خاک یکسان خواهند کرد همه چیز شما را. ما علو، هر آن چرا که شما علو و سرکشی ندارون کردی، تدبیرا، چه ویرانگری، چه هلاکتی رو بر شما تحمیل خواهند کرد. این دو نکته رو تا اینجا ملاحظه فرمودید. اگر وعده کرد و غزینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اون دوباری که فرمود که فساد میکنید، علو میکنید و سرکشی میکنید، پاسخ این دو رو تا این قسمت از آیه مشاهده فرمودید. من همینجا عرض میکنم. و بعد عصا ربکم، یه ترجمه ساده، امید از شاید که باشد، عصا ربکم ان یرحمکم، که خداوند شما را بعد از این دوبار مجدد مشمول رحمت کند. اما به این عدتم عدنا، اگر بازگشتید از رحمت الهی ما هم باز میگردیم. ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، که پایان آیه است انشاءالله اشاره میکنه. خوب عرض میکنم محضرم بارک عزیزان که در این مطالبی که طی این چند آیه مطرح شد در میان مفسران بحث و سخن بسیار است. از دیرباز مفسران دیرین تا معاصرین ما در صدد اون بر اومدن که بررسی کنن ببینن این دو فسادی که قرآن بازگو می کند چه موقع بوده است، آیا مصادیق تاریخی اون رو میشه پیدا کرد و چگونه باید اینها رو تشخیص داد. من درز می کنم که دو خط تفسیری ممکنه اینجا وجود داشته باشه. یکی این که این دو فسادی رو که قرآن بازگو می کند از زمان نزول و گزارش قرآن به قبل بدانیم یا بعد از آن بدانیم. آیا این دو گزارشی که قرآن بازگو می کند، یعنی این دو فسادی که مطرح میشه، قبل از نزول این آیات شریف است، قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام است که ظواهر آیات قرآن چنین چیزی رو نشان میدهد که قرآن حال و هوای پیش از خود رو مطرح میکند، یا ممکنه یکی از اینها قبل از نزول قرآن باشد، دیگری بعد از نزول قرآن باشد. این عواملی بوده که میان مفسران یه مقداری اختلاف آرا یا بیانهای متفاوتی رو پیش آورده است. اجازه بفرمایید از آغاز دوباره برگردیم و یه نگاهی بکنیم و ببینیم که بالاخره چه میتوان گفت در میان مجموعه اون چه که احتمال اون میرود. اما فرمود فنزا جا وعد اولا هما، هنگامی که وعده اولی آمد، گزارش فعل ماضی است. بعفنا، مبعوث کردیم بر شما، عبادن لنا اولی بأس شدید، بندگانی را که اینها دارای قدرت و خشونت شدید بودند، اومدن تا میانه های سرزمین شما زیر رو کردن و وعده خداوند شد و کان وعدا مفعولا، این وعده‌ای بود که شدنی بود و شد. قسم اول آیه رو که نگاه میکنیم، خب نشان میدهد که یه اتفاقی افتاده است و کاری انجام شده است و یه حجمه سنگین عجیبی بر یهودیان واقع شد و بر این سرزمین مقدس. گزارش تاریخ رو که نگاه میکنیم میتوانیم شاهد این رو ببینیم، یعنی اولین هجوم و حجمه این که بر بنی اسرائیل شد به گونه این که تمام سرمایه یهودیان از میان رفت، چه به لحاظ زمین و چه به لحاظ کتاب و چه خود مسجد الاقصا یا به تعبیری بیت المقدس، همونجا که زنتبزت من اهلها مکانا شرقیا که ماجرای ولادت میبینیم و آیات عجیب قرآن رو بعد در اونجا میبینیم. این سرزمین مقدس به اصطلاح عرض به خدمتون توبره اسبان جماعتی خاک اون کشیده شد و دمار از روزگار یهودیان به حدی در آمد که جماعت عمده یهود به اسارت گرفته شدند و تمام نسخ تورات از میان رفت، سوزانده شد و کاملا سرمایه یهودیان از میان رفت. تاریخ نقل می کند که امپراتور و پادشاه بزرگ بابل بخت و نصر یا یکابد نصر چنین حجمه وسیع منطقی رو آغاز می کند که سرزمین یهودیان رو هم به تصرف در میاره. به این اتفاق می افتند، سرمایه یهودیان از میان میره و هزاران هزار و ده ها هزار یهودی رو منتقل می کند به بابل و یه اسارت 70 ساله رو بر اینها تحمیل می کند. تمام اسناد و شواهد تاریخی هم نشان دهنده این اتفاق مهم است. 70 سال می گذرد، به دنبال آن منجی بزرگ یهود میاد، بنابر آن چه در کتب یهود نوشته شده است، بنابر تمام تواریخی که یهودیان خودشون معترف به اقرار به آن می کند، منجی بزرگ یهودیان می آید که کسی نیست جز سیروس کوروش، پادشاه بزرگ ایران زمین، میاد و بابل رو فتح میکند، بخت و نصر از میان میبرد، یهودیان را آزاد میکند و تجهیزشان میکنه، سرمایه لازم رو به اینها میده، حمایت میکند، میفرستد اینها قبة الصخره رو، هیکل سلیمان رو مجدد بازسازی میکند و معبد خودشون رو در مسجد الاقصا احیا میکند با تمام حمایت و سرمایه‌ای که کوروش به اینها میدهد. این یه واقعی است که مسلم تاریخی است، اتفاق می افتد این اتفاق. حالا حمایت کوروش از اینها چه علتی دارد؟ اینها بحثایی داره که میشه ریشه های اینها رو نگاه کرد. شاید به نظر بعض از مورخان کوروش از طریق مادر ارتباط با یهودیان دارد و یه ویژگی های چنینی هم داریم در پاره از شواهد، اما نجات می دهد این بندگان خدا رو، بر می گرداند اینها رو به سرزمین خودشون و احیا می شود. این یه اتفاق. به احتمال قوی اون چه خداوند در اینجا مطرح می کند در وعد اول و وعده اول همین است. فإذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، که بندگانی با تمام اقتدار و قدرت میان و چنین زیر و رو میکنن سرزمین شما رو و این کار خواهد شد. بعد ثم رددنا لکم الکره، دوباره ما باز موقعیتی به شما میدیم این رجوع به سرزمین و رجوع به اقتدار رو بهتون برمیگردانیم. و امددناکم به اموال و بنین، مدد خواهد شد، مال می آید، قدرت می آید، ثروت می آید، و جعلناکم اکثر نفیرا، و باز نفوستون و جمعیتتون به لحاظ کمیت هم به یه قابلیتی میرسد، تمدن خودتون رو بازسازی میکنید. این نکاتی است که تا اینجا باید گفت. فقط نکته‌ای که ممکنه ذهن رو مشغول کنه اینه که اشاره کردیم حمله کننده‌ای که با اون شدت میاد اولی بأس شدید است، با همه خشونتی که تاریخ ثبت میکنه میان بخت و نصر است، اما قرآن میگه عبادن لنا. آیا این جای سوال داره که بندگانی برای ما؟ عبادن لنا خیر، مشکلی ایجاد نمی کند، چون اولا خود تعبیر برای آشنایان با تعابیر قرآن راهگشا است. یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء الله، نه، اولیاء لله. چرا؟ چرا خداوند یهودیانی که شما گمان میکنید اولیاء برای خدا هستید، نمیفهمد اولیاء الله، یه لام میاد بین اولیاء و الله فاصله میندازه، شما فاصله دارید، شما به مرز اولیاء اللهی نرسیدید، مدعی چنین مقامی هستید. ثم بعث، فرمود بعثنا علیکم عبادنا، نه عبادن لنا، این لامی که میاد فاصله میندازه بین نا و عباد، مانند اون چه که در سوره مبارکه جمعه مشاهده می کنید. یک دوم کلمه با جمع عبد، ما دو عبد داریم، یه عبد تکوینی یه عبد تشریعی، یه عبدی داریم که تمام وجود و آفرینش متصف به این صفتن، دوست و دشمن، کافر و مؤمن، زمین و آسمان، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچی تو هستی و هیچی تو این آفرینش نیست مگر عبدالله هست، یعنی تسلیم و مطیع ذاتی برای خداوند سبحان به لحاظ طبیعی و تکوینی. 7 میلیارد انسان روی زمین الان چی هند؟ عبادالله هند، اینها عبدند، اما عبد تکوینی. اما اونهایی که به اختیار و اراده می آیند و سر تسلیم فرود می آورند میشن عباد تشریعی. گاه یه عباد الرحمن داریم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، گاهی یه عبادی داریم که همه کارها رو انجام دادن، هرچی از دستشون بر اومده انجام دادن، آخرین تیرشون هم شلیک کردن به خدا، حالا اومدن ایستادن چه بکنن؟ بعد بهشون میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینجا هم صحبت کیه؟ باز عباده هست. اما کسانی که اسرفوا علی انفسهم، همه سرمایهشون رو باختن، همه زندگیشون رو به تباهی بردن، باز دست محبت الهی بر سرشان قرار میگیره، میگه شما هم عباد ما اید، نومید نماشید از عنایت الهی. پس کلمه عباد با کی نیست، به همه انسان ها گفته میشه ولو بخت و نصر باشه، تفاوتی در این جهت نداره. خب این رو فرمود ذات پروردگار و یه وعده الهی محقق شد و سنت خداوند ثابت که اگر علو و طغیان و سرکشی در زمین سر بزند، عزیزان من، از فرد یا جامعه پایانی ندارد و سنت الهی این است که اگر طغیانگری و فساد و تباهی به اوج رسید خداوند سرنگون خواهد کرد. حالا این عوامل سرنگونی چیست؟ اون دیگه سنت های الهی است، قواعد الهی است در وجود، ممکنه دست خدا از آستین کسانی در آید که چنین اتفاقی رو رقم بزنند. این وعده اول. به دنبال اون هم فرموده نحسنتم احسنتم لانفسکم، قانون رو هم بدونید، اگر به راه اومدید، به خط اومدید، درست عمل کردید، احسان داشتید، احسان از آن شما و اساءم از آن شما، فاذا جاء وعد الاخره، اما هنگامی که وعده دوم باز فعل فاذا جاء وعد الاخره، باز هم فعل چه میبینیم؟ ماضی میبینیم. لیسو او وجوهکم و لیت خلو المسجد کما دخلوها اول مره، سه تا فعل بعدی مزارعه اما افعالیست که مسبوق به اون ماضی است، یعنی میتونه این افعال، عذرخواهی میکنم این تعبیر رو عرض میکنم اما دیگه چاره نیست، باید دقیق گفته بشه و به حمد الله عزیزان توجه کافی رو دارن، ممکنه حکایت حال ماضیه باشد، یعنی خداوند با این افعال داره حال گذشته رو بیان میکند اما زنده میکند به شکل مضارع، عینیت و فعلیت و حضور با اون میبخشد در عینی که فعل مضارع و بیان حال ماضی است، اون حالت رو در ذات حق مطرح میکند. این هم اتفاقی است که قبل از نزول قرآن افتاده است، با این نگاه اگر بگیم این هم اتفاقی است که قبل از سوره اسراء دست داده است. دومین و سهمگین ترین اتفاقی که برای جامعه یهود در تاریخ ثبت می کند و در این سرزمین و در این قطعه دنیا، ماجرایی است که مربوط به قبل از ولادت عیسی مریم میشه. استهزار داری در زمان ولادت عیسی و رشد عیسی و پا گرفتن این شخصیت، حاکمیت بیت المقدس به دست یهودیان نیست، به دست قیصر است، به دست رومیان است، رومن است، اونها هم که اومدن به حاکم شدن قریب بیش از 50 سال یا شاید کمتر از 100 سال قبل از ولادت عیسی، اسپیانوس آنتیوخوس، این امپراتور قدرتمند و بزرگ روم، حجمه و حمله خودش رو با تحریکاتی که دید از سوی یهودیان شروع کرد. توتوس سردار بزرگش رو فرستاد، بیت المقدس رو با خاک یکسان کردند و با آتش کشیدند و هزاران هزار کشته و بنا یهودیان رو بنا داشتن که از میان بردارن. 150 سال سیطره رومیان بر این منطقه دوام داشت تا شد آنچه شد. فیضا جا وعد الاخره، با این فرض عرض میکنم هنگامی که وعد دوم آمد، لیسوء وجوهکم، آمدن و چه کردند، چه اندوهی رو بر چهره های شما اینها وارد میکنن، و لیدخل المسجد کما دخلوه اول مره، همان گونه که گروه اول اومدن وارد مسجد شدند، وارد بیت المقدس شدند، اینها میان وارد میشن، و لیتبرو ما علو تطبیرا، و اینها به هلاکت و ویرانی میکشند تمام علو و سرکشی ای که شما یهودیان داشتید. این روایت دوم، یعنی گزارش دوم و وعده دوم الهی با آنچه خدمت عزیزان گفتم. هم ممکنه به ذهن بعض از مفسران رسیده باشد به دلیل همین تفاوت فعلی که در وعده دوم وجود داره که شاید مراد خداوند به یه آینده پیش رویی باشد بعد از نزول این آیات، بعد از نزول این آیات. خب اگر تاریخ رو نگاه کنیم، آیا بعد از نزول این آیات یه اتفاقاتی در این حد و قباره افتاده است؟ در مسجد، در بیت المقدس، بیت المقدس یا نه؟ بله، ما فتح بیت المقدس رو توسط مسلمانان داریم، این اتفاق افتاده است و بالاخره زمان خلیفه دوم است و باز در سیر زمان عرض به خدمتون در این درگیری ها و اتفاقات بعدی رو داریم که در میان در عرض به خدمتون دوره امویان اتفاق میفته، در دوره عباسیان به نوعی اتفاق میفته، اما هیچ کدام از اینها در اون حد و اندازه نیست که بیت المقدس به آتش کشیده شود، زیر و رو شود، تخریب و ویرانی کلی باشد و قتل عام و عمومی باشد. این مسائل نیست که مانند جریان بخت و نصر باشد. کما دخلوها اول مره، قرآن میگه این جریان دوم در حد و ابعاد جریان اول بلکه خشنتر و تندتر است و جدیتر و سنگینتر و سهمناکتر است. ظاهرن که نیست این حوادث بعد از اسلام معادل و برابر اون چه در جریان اول رخ داد. لذا به نظر حقیر میاد که نیازی نیست که ما این آیات رو به بعد از عصر اسلام منتقل کنیم. بگذاریم که همون دو انتفاق باشد، همون دو بنده ای که خداوند گفت و شد. چه تسلط بابلیان و چه تسلط رومیان، با تمام عرض و طول اون و همه نقل تاریخی و اون چرا که قرآن هم به نوعی گزارش آن میدهد بپذیریم. این تمام. بعد این آراء مفسرانی که احتمال میدن که ممکن است این حوادث بعد باشد، ممکن است حوادثی باشد و سخن خداوند گزارشی باشه که بر سر یهود در طول تاریخ اومده، نه ماجرای موهوم هولوکاست، اما در این حال آنچه که در جنگ جهانی اتفاق افتاده است. اگر هر مقدار اون درست بوده است و کوره های آدم سوزی اگر بوده است، هر مقدار اون که بوده و تمام حوادثی که در سیر زمان چه همون اتفاقات صدر اسلام بعد از آن برای یهودیان و جامعه یهود پیش آمده است و چه طغیانگری های یهود در عصر و زمان حاضر، یهود البته بدیهی است گرایش سیاسی مذموم این جماعت و صهیونیست مراد دیگه، و این جماعت و این گروهی که الان استهزار دارید که 70 سال و علو و فساد و سرکشی اونها خواب رو بر خاور میانه حرام کرده است، و مشاهده میکنید که مجموعه این جنایت واقعا در حد و قواره علو و فسادی است که قرآن بازگو میکنه که ننگ اون بر دست بشریت و حامیان اون تا امروز باقی مانده است. من درز میکنم برای پاسخ به این نکته و این احتمالاتی که مفسران گفتن، خود قرآن راه رو باز کرده است. تا اینجا دو بعد تمام. اما عصا ربکم ان یرحمکم، بدانید که اتفاق دوم هم میفته. اما یا من سبقت رحمته غضبه، به تعبیر وجود و مبارک سید و ساجدین چه تعبیر عجیبی رو در نهج البلاغه دارن که خدایا تو اون کسی هستی که رحمت تو امام و جلوتر از غضبت یسعا حرکت می کند و می شتابد به سوی بندگانت. رحمت تو شتابان میاد سراغ انسان ها، اما غضب تو اون تندی رحمتت رو نسبت به انسان ها نداره، و چگونه این گونه انسان ها رو مشمول رحمت و الطاف خود قرار میدهی؟ عصا ربکم ان یرحمکم، قاعده و قانون الهی است که خداوند باز رحمت رو شامل حالتون خواهد کرد. ان یرحمکم و ان عدتم عدنا، اینجا رو دقت بفرمایید، و ان عدتم عدنا، خداوند شما را مشمول رحمت میکند، مثل اینکه ثم رددنا لکم الکرت علیهم، برمیگردانیم بین فاصله اولی و دومی، فساد دومی، باز هم رحمت رو شامل حالتون میکنیم. این شما و این تاریخ پیش رو، این شما و فرصتهایی که دارید که آیا فرصت رو به تهدید بدل میکنید یا از فرصتهای الهی درست بهره برداری میکنید و استفاده میکنید. آب بدونید باز سنت و قانون الهی این است که ان عدتم عدنا، اگر برگشتید به فساد و علو و سرکشی، خداوند هم ما هم از این رحمت بر می گردیم به غضب، و سنت و قانون ما هم در حق شما چیز دیگری خواهد شد. خب ببینید این قضیه شرطیهی که اینجا مطرح می کند خداوند، انا اتم و اتنا، می تونه صدها مصداق تاریخی تا الان داشته باشه، صدها مورد باشه، چه در مورد یهودیان چه در مورد غیر یهودیان. ما اول در خود آیه بگیم، بعد اون استفاده هایی که قرآن داره، که اصلا علت گفتن این حکایات در قرآن تاریخ بنی اسرائیل نیست، بلکه بازگو کردن سنت ها و قواعد و جریان افعال و صفات خداوندی در میان بندگان است بنی اسرائیل. اگر بازگشتید باز برمیگردیم. حالا ممکنه پا گرفتن دوباره بنی اسرائیل بعد از اون دوران رومیان تا صدر اسلام باشه، یعنی تا زمانی که فتح بیت المقدس توسط مسلمانان و مسجد الاقصا پا گرفتن باشه. این یه حادثه است. ان اتم ادنا، برگردید برمیگردید. ممکنه بسیاری از حوادث بعد از اون باشه. به همین خاطر احتراماً عرض میکنم داخل پرانتز، در بعض از متون روایی تفسیری ما ذیل این آیات شریفه اشاراتی داریم. البته من متاسفانه دستی پیدا نکردم به منابع اصلی که بتوانم الان به ضرس قاطع خدمت دوستان اظهار نظر در مورد جنس روایات داشته باشم، بگم اینها صحیحه حسنه موثقه ضعیفه اما متواتره، نه تواتر به اون معنای علم درایه، فراوان است این روایات. خود این فراوانی نکته داره که در زیل این آیات شریفه اشاره میشه به ماجرای قیام و بفرمایید خروج و بفرمایید ظهور وجود و مبارک مولانا و مقتدانا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شد. یه روایاتی داریم که ذیل این آیات اشاره به خروج مسئلت امام می‌فرماید و چنین نکاتی رو هم بعض از مفسرین روایی نقل کردن. این اتم ادنا، این هم تابع همون قانون کلیست که عرض می‌کنم خدمت دوستان. امیدواریم ما در عصر و زمان ما هم چنین باشد، یعنی امیدواریم که این فساد و علوی که از این جمع و جماعت سرزده است از مصادیق و قانون کلی این اتم ادنا که تعداد یک و دو دیگه درش نیست، 20 و 30 و 40 و 50 نیست، هر فساد و سرکشی رو که به اوج برسانید بدونید خداوند هم برمیگردد و دست قدرت الهی بر شما چیره خواهد شد. امیدواریم که خداوند ملت مظلوم و رنج کشیده 70 سالی فلسطین رو، لبنان رو یاری کند، کمک کند که بتوانند اونها هم دست خدا باشند، به اسنا عبادن لنا اولی بحثن شدید باشند و بتوانند ولی و تبرو ما علو تطبیرا و تطبیر بر سر این جماعت و این رژیم و این سرزمین وارد کنند. ممکن این قانون الهی باشد و این وعده خدا هم در عصر زمان ما هم حتی قبل از ظهور وجود اون بارک ولی عصر محقق بشه، که حالا دیگه اگر صاحب نظران بالاخره سخنانی و حرفهایی دارن دیگه اونها رو بنده در بیان تفسیر عرض به خدمتون نمیتونم مستند قرار بدم، اما در این حال ممکنه و از قانون کلی الهی در اینجا خارج نخواهد بود. عسى ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا، برگردید برمیگردید. خب حالا اینجا از فهمون این نکته زیبایی رو عرض کنم خدمت عزیزان که فوق‌العاده دلنشین است. آنچه ذات حق در اینجا بازگو می کند عزیزان، ولو این که داره پیاده میشه این موارد بر کی؟ بر بنی اسرائیل. اما حکایت سنت های الهیست و همون ابیاتی که همیشه خدمتتون برای روشن شدن مطلب تکرار کردم که شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، اینجو با ربان ماه در دل شب بره ماهتاب، ماه شب 14 در این رود میتابد، آب داره جاری میشه، نگاه میکنید ماه تکان نمیخوره. شد مبدل آب اینجو چند با، عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. سنت های الهی ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت های الهی ماه گونه میتابد، این انسان ها هستند که در دل زمین و زمان میرند، اما سنن الهی ثابت است. از سنت های الهی ان عدتم عدنا، انسان ها اگر برگردید از رحمت الهی اعراض کنید، پشت کنید، اگر به خدا پشت کنید، اگر به رحمت الهی و حمایت الهی پشت کنید، خدا به شما پشت خواهد کرد، خدا هم از شما باز می گردد. این سنت در هر عصر و زمانی برای بنی اسرائیل هست، برای بنی اسماعیل هست، برای ایران هست، برای افغانستان هست، برای عراق هست، برای امریکا هست، برای همه انسان ها و زمین ها و سرزمین ها و ملت ها قاعده و قانون الهی جاری و ثابت. ان عدتم عدنا کلیست. یه وقتی خدمت عزیزان عرض می کردم شما ببینید در قرآن بارها توبه به خدا نسبت داده میشه، تاب الله علیهم، خدا توبه می کند بر اینها. یا اساسا به خداوند چه میفرمایید از اسامی از پروردگار؟ تواب. تواب که صیغه مبالغه است، نه تائب، بسیار توبه کننده. در مورد خداوند توبه چه معنایی داره؟ اصلا کلمه توبه به چه معناست؟ رجوع. هنگامی که انسان از موضع معصیت به موضع طاعت منتقل میشه و برمیگرده میشه تائب، و این عمل توبه است. یعنی تغییر موضع میده انسان. از جنگیدن با خدا فأذنوا بحرب من الله که قرآن رباخار را حارب با خدا و رسول میداند، برمیگرده به موضع صلح. خداوند هم توبه میکند، یعنی از موضع غضب برمیگرده به موضع رحمت، میشه ان اتم ادنا. و حالا نکته ظریف و جالب اینه که گاهی محضر مبارکتون گفتم عجیب است این گزارش قرآن عزیزان، در جای جای مختلف این کلام جاری و ساری، که قاعده و قانون ارتباط ذات حق با بندگانش رابطه دوسویه است، در دنیا و با آخرت. در اصل حیات سعادت و شقاوت زندگی و در جزئیات و یه رابطه دوسویه و تعامل دو طرف هست. فذکرونی اذکرکم، اگر یاد من باشید یاد شما هستم، اگر نباشید در قیامت به جماعتی گفته می شود شما در دنیا ما را فراموش کردید و کذلک الیوم تنسا، امروز هم فراموش شدگانید. به یک گروهی گفته میشه تو دنیا چه کردید امروز بگیرید، ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بفرمایید این باستانتون یه تعامل دوسویه است. اوفو بعدی اوف بعد وفا کنید، به پیمانتون پیمانم وفا میکنم باشم، نکنید نمیکنم. ان تنصر الله ینصرکم، یاری بدید یاریتون میدم، رها کنید رهاتون میکنم. وقتی به دوستان میگفتم این بیت رو هر دو مصرعش یکیست، اما با آهنگ خوندنش متوجه بشیم مضمون شعر رو، چون از او گشتیم همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. اون گشتن اول به معنای برگشتن، اعراض، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، برمیگرده همه چیز از تو. اما چون از او گشتی یعنی از او شدی، یعنی شدی من کان مع الله کان الله معه، من کان لله کان الله له. وقتی از او شدی همه چیز از تو میشه، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. ان اتم ادنا، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند، هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند، در پس هیچ در نمیماند. فرمود و این اتم ادنا، برگردید بر میگردیم، این یه تعامل دسویه است. بعد و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، و قرار دادیم جهنم را برای کافران حصیر. اگر برگشتید از خدا پایانش رو بدونید، دوزخ هست. اما چه دوزخی چه جهنمی، جهنمی که حصیر است. حصیر از ماده چی میاد؟ حصر. حصر یعنی چی؟ یعنی حبس، یعنی محبوسیت، زندان، محدودیت. و جهنم جهنم للکافرین حصیرا، و جهنم حصیر است. بیایید نقطه مقابلش رو نگاه کنید، نقطه مقابل جهنم رو بهشت. بهشت چه ویژگی‌ای دارد؟ بهشت یه رهایی و آزادی و وسعت مطلق مفهومش، یعنی از جهت نظر علالعرائه که ینظرون، وقتی نشستن تو تکه میدهند بهشتیان هران چرا که بخواهند میبینند، آزادن، محدودیت ندارند، دیوار ندارند برا دیدن، آزاد است، ینظرون، نظاره میکنند به نگاه مطلق. هم فی مشتهت انفسهم خالدون، مرز و دیوار ندارن برای اراده و میلشون، آزاد و رها، اون چه اراده کنند همان میشود، همان میشود. هر کجا گام بردارن محدودیت ندارن، آزادی کامل دارن. نتبوا من الجنه حيث نشاء، هر جور بخوان میتونن برن، هر جور میتونن. آزادی به معنای حقیقی تصور ندارد جز در بهشت، و اساساً بهشت دار آزادی و سرزمین آزادی است برای انسان ها. نقطه مقابلش همه محدودیت ها کجاست؟ جهنم است. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بند است و زنجیر است و حبس است و محدودیت است و تکان میخورند، برمیگردونند اینها رو و حسیر است، حسیر است، حسیر است. تمام محدودیت هایی که به سبب اعمالشون انسان ها با بازگشت از سوی حضرت حق در دنیا برای خودشون ایجاد کردن، تجلی و جلوه اون رو کجا میبینند؟ در جهنم. و تمام طاعت هایی که از خداوند داشتن که نتیجه اون رهایی و آزادی بود از بندهای غیر الهی، نتیجه اون میشه بهشتی که سراسر رهایی و آزادی است. فرمود و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. بسیار خوب، ملاحظه فرمودید آیات آیات سنگینی بود. قرآن همان گونه که دیروز از زبان پیامبر گفتم، از بسته آموزشی و تربیتی که در رابطه با بنی اسرائیل در مجموعه این کتاب مطرح میشه، یه چند صفحه رو گشود و یه نکات مهمی رو با عنوان آموزش به مسلمانان بازگو کرد. مسلمانان، اسمتون مسلمان است باشد، نامتون مسلم است مؤمن است باشد، عمده عملکردهای شماست. اگر شما مسلمانان فردتون و جامعتون به علو و فساد و تباهی کشیدید و سرکشی در قبال خدا و خلق کردید، ایمن از سقوط نیستید، ایمن از به زیر آمدن نیستید و این سنت الهی در حق شما هم هر عصر و زمانی ممکن است جاری باشه، کما این که در حق بنی اسرائیل و دیگران در طول تاریخ جاری بوده است. هشدار، تکان جدی آموزش و تربیت. زهی واقعا معرفت افزایی است از آن که حضرت حق در این آیات بازگو می کند و هشدار جدی تربیت کننده. حالا برای این که مسئول باشید از همه آن چه گفته شد، یه راهکار بیشتر ندارید که از تمام این مسائل بری باشید و بتوانید مسیر رو درست برید. لذا آدرس و خانه دوست کجاست و به شما خواهیم گفت. اما هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. چقدر لطیف و زیبا این سیر آیات رو میبینیم و آیه نهم رو حضرت پروردگار مطرح میکنند. فرمود به راستی این قرآن هدایت میکند به آن چه که آن اقوم و پایدارترین است. بعد و یبشر المؤمنین که نتیجه این هدایت رو قرآن بازگو میکند عرض میکند. این نهاز القرآن، استهزار دارید؟ مجموعه ای که وحی آسمانی است و آخرین تحفه الهی بر بشریت، بیش از 60 نام و وصف در خود دارد. بیش از 60 وصف در این قرآن هست که هر وصف و نام قرآن بعدی از ابعاد وجودی قرآن رو به بشریت معرفی میکند و یه راهی است برای ورود به دربخانه حضرت قرآن. اما در میان تمام این نام ها، رحمت است، خداست، شفاست، هرچه هست، تبیان است، در میان تمام این نام ها چهار نام است که اون محوریت اصلی نام های این کتاب آسمانی رو تشکیل میده. ذکر کتاب فرقان است، قرآن است. خوب دقت بفرمایید. استدعا میکنم اینجا یه التفات جدی، من میخوام یه بحث نوی رو بگم خدمت دوستان عزیز. اگر دردهای بشر و آسیبهای وجود انسان رو و جامعه بشری رو بنگریم، میتوان گفت که ریشه در چهار نکته اساسی دارد. یک، تلون و عدم ثبات. مشکل انسان ها این است که در مسیر خیر، در اندیشه، در تأمل، در تفکر، در روش درست، به طور کلی در حالات روحی ثبات ندارند. به گفت احوال ما، یکی پرسید زان گمگشته فرزند که این روشن روان پیر خردمند. زن اسمش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنانش نکنامش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهام است، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. این حالات تلون متلون و متغیر انسان ها، چقدر ما شکایت داریم از تلون حالاتمون. و ما اون وقت چه حال خوشی داشتیم، تا می ایستادیم به نماز اصلا حال دیگه می شد، تو نمازمون در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حالا نماز می خوانیم از اول تا آخرش، بعد می فهمیم گفتیم السلام علیکم و رحمت الله، تازه از فلان پرونده بیرون آمدیم می بینیم نمازمون تموم شد، ادامه پیدا نکرد که پرونده دوم رو حلش کنیم در بین نماز. گاه این میشه که اون حالات از ویژگی های وجود انسان با آسیب های فرد و جامعه، این تلونه ها و تغییر هایی است که در خودمون و در جامعه میبینیم، این عدم ثبات ها. دو، امتزاج و اختلاط بین حق و باطل در وجود انسان. انسان در یه تعارضات درونی گیر میکنه که حق و باطل تو وجودش مخلوط میشه. میمانیم چقدر موندیم عزیزان تو زندگی که این سخن حق است یا باطل است؟ چرا موندیم؟ چون این سخن هم بهره‌ای از حق دارد، هم بهره‌ای از باطل داره. این التقاطیه، ممزوجه. لذا حق داریم ما که متحیر بمونیم، چون از یه طرف این صاحب سخن، صاحب مقاله، صاحب حرف، صاحب فکر، صاحب مکتب حرفای درست حسابی داره، از اون طرف هم حرفای ناحسابی دارد، اما اینها رو با هم چی کرده؟ ممزوج کرده، ترکیب کرده است. و حالا ما موندیم بین این المرکب و من الخارج و داخله، به تعبیر فلاسفه خارجان، این موندیم تو این مرکب این چنینی. این خلط بین حق و باطل، کلمت و حق یراد و به الباطلی که امیر المؤمنین در مورد خوارج گفت، کلمه حقیست اما اراده باطل در اون هست، امتزاج بین حق و باطل. اینه که معصومین روی این نکته خیلی تأکید کردن، فرمودن امرون بینون رشد و امرون بینون قیو. گاهی رشد واضح میبینید، گاهی قیو فساد واضح میبینید، امان از روزی که اینها با هم خلط میشن. شخصون منهازا و شخصون منهازا به قول عرب ها، بعد انسان میبونه بین دوراهی چکار کنند، برود یا نرود، لبک بگوید یا نگوید، رد کنه یا قبول کنه. این امتزاج و اختلاطی که انسان، تعارضات درونی که انسان ها دارن، بعد منشأ فسادها، تباهی ها و خیلی از مسائل میشه تو وجود انسان. دو، سوم، که دوتای قبلی هم درگیر این دوتای بعدی است در حقیقت، تعمدن من بعد عرض کردم. سوم، غفلت، درد غفلت، غافل بودم. چه بکنیم از این غفلت های متراکمی که متاسفانه درد بزرگ و آسیب بزرگ انسان، فرد و جامعه است. این که انسان از خودش غافل میشه، از دیگران غافل میشه، از جهان غافل میشه، از خدا غافل میشه و دل مشغول به یه اموری میشه که تکان دهنده است. در این بحث نهج البلاغه خدمت عزیزان و بانوازوروار عرض میکردم انتهای، خواهش میکنم عزیزان بسا محفوظ دارید، انتهای خطبه 230 نهج البلاغه رو برید مراجعه بفرمایید. امام فرمان اقوامی هستند، قومی هستند که اینها اهل دنیا نیستند اما در دنیا هستند، وابسته به دنیا نیستند اما کار دنیا میکنند. عجیب مدح میکند امام اینها رو، اینها چه شخصیت هایی هستند، اینها ممکنه بالاترین منصب رو داشته باشند در جامعه به لحاظ دنیوی سیاسی، اما هیچ تعلقی ندارند، آزاد و رها. بعد میفهمد اینا کسانی هستند که همان گونه که اهل دنیا براشون مرگ جسمشون و تنشون مهمه و میترسند، اینها لحظه به لحظه از مرگ جان و روحشون میترسند و نگران چنین مسئله ای هستند. چقدر توجه به این نکته داریم؟ چقدر غافلیم از حال و هوای گاهی دلم برای خودم تنگ می شود یا نمی شود؟ گاهی دلم برای خودم تنگ می شود. با جنسی از غروب دلم رنگ می شود. این غفلت ها چه می کند؟ غفلت از مقصد، غفلت از مقصود، غفلت از هدف، چرایی، چیستی، چگونگی بماند. این سه مشکل اصلی انسان ها، غفلت. چهارم، بدیهیست در کنار غفلت همیشه چی میاد؟ جهل میاد، نادانی ها میاد، نادانی ها، ناآگاهی ها. ریشه آسیب های عمده‌ای که در وجود انسان ها، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بسیاری از اینها به این جهالت ها و جنود جهل در وجود انسان برمیگرده. متاسفم، این شد چهار تا آسیب و چهار تا نکته جدی که زیر رو میکند انسان رو. حالا چهار تا اسم از اسامی این کتاب و مستطاب رو خدمت دوستان گفتیم، میگیم که مقابل این چهار تا آسیب اصلی است. عدم ثبات در وجود انسان نام این مجموعه کتاب است. کتاب از ماده کتب به معنای ثبت، استقر. خداوند راه علاج رو فرستاد برای انسان‌ها که از بی ثباتی به ثبات برسن و ثبت قلوبنا باشند، و اون دست نمیده مگر با انزلنا الیکم کتابا، مگر با یک کتاب مبارک، با کتاب. کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس، کتاب انسان رو به ثبات میرساند، از بی ثباتی ها و بی قراری ها به در می آورد. دو، اون تعارضاتی که انسان خلط بین باطل و حقی که میمونه و نمیفهمه چه بکند. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. نام این کتاب چیست؟ فرقان. فرقان چیه؟ ابزار و عامل تفریق و جداسازی بین حق و باطل. اما الذین صعدوا و اما الذین شقوا. یک به یک تمیز میکنه قرآن. اگر کسی مسلح به صلاح قرآن باشد و هدایت قرآن در جانش بنشیند، امکان نداره که حق را از باطل تمیز نده. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. فرقان قرآن میاد، فرقان انسان میشه و انسان تمیز بین حق و باطل میده و در مزلات الفتن و تعارضات درون و برون گرفتار نمیشه و نجات پیدا میکنه به سبب فرقان. سوم، گفتیم سومین آسیب چی؟ غفلت. سومین آسیب غفلت. نام این کتاب چیست؟ ذکر. ذکر از میان برنده غفلت و غفلت هاست. عامل اصلی ذکر. ذکر این عاملی است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، میاد و تمام غفلت ها را از وجود انسان میشوید و میبرد. چهارمی، جهل. آسیب اصلی جهل است و جهالت است که باید درمان بشه. اون عاملی که نامی که مقابل این قرار میگیرد، انا هاول قرآن. قرآن از ماده چی میاد؟ قرائت. قرائت چیست؟ حرف اول این کلام و کتاب است که خدا به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق. با چی شروع شد این مجموعه؟ با قرائت، با خواندن این که علم الانسان ما لم یعلم باشد. اگر قرآن است، معرفت آموز بشر است. جهل را از انسان به کنار می‌زند و دنیا دنیا و علم کما لم تکن تعلم در جان انسان علم و معرفت رو می‌ریزد. ذکر است، غفلت ها رو به کناری میزنه از وجود انسان. فرقان است، تمیزگری و تمایز میکند بین حق و باطل. کتاب است، تبدلات و تغییرات و تلونات و بی‌ثباتی های انسان رو به ثبات میرساند. لذا در میان بیش از 60 مصنام قطعا این چهار تا اسامی اصلی قرآنند که کارکردهای اصلی این کتاب رو تشکیل میدهند. حالا فرمود ان هذا القرآن، بدونید این قرآن یهدی. به مقداری که زمان کوتاه عرض میکنم خدمت دوستان، ان هذا القرآن یهدی. بنده به عنوان انشاءالله یه عضو کوچک از خانواده قرآن عرض میکنم، 35 سال ذهن و فکر درگیر تک تک این آیات الهی از این عمر ناقابل. مهمترین و برجسته‌ترین کار کرده این کتاب و مستطاب الهی همینه که یهدی. به عنایت الهی و به لطف خداوند مبنای کار تفسیر با اون چه آموختم از محضر مبارک اساتید و بزرگانی که به خصوص استاد اعظم و بزرگوارم حضرت علامه سعیدی علیه الرحمت و رضوان، که تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، این بود که قرآن اصالت اصلی و رسالت اصلی اون هدایتگری است. لذا مبنای تفسیر هم باید بر هدایت باشه، باید بر هدایتگری باشه، و الا فایده ای نمی کن. نشستیم و گفتیم و برخواستیم، اظهار فضل فایده ای ندارد، از رسالت قرآن فاصله داره. باید باشه یهدی، هدن لناس، باید هدایتگری باشه. کار کرد اصلی قرآن هدایتگری است، یهدی. فرمود ان هذا القرآن یهدی، این قرآن هدایت می کند. للتی یعنی به سوی آنچه، برای آنچه. این علتی یه موصوله، یعنی چی؟ یه محذوفی داره اینجا. للتی یعنی لطریقت اللتی لملت اللتی. این قرآن هدایت می کند به ملت، روش، راهی که اون راه هیه، که این زمیر هیه به اون برمی گرده، هیه اقوام، اون اقوام است. اقوام یعنی چه؟ اقوام از ماده قوام میاد، قوامه، قیام. اون واو تبدیل به الف میشه، ابدال میشه، میشه چی؟ میشه قیام. اقوام افعال و تفصیل است، یعنی قائمترین، پایدارترین، استوارترین، مستقیمترین. این قرآن رهنمون میکند به استوارترین، پابرجاترین و پایدارترین روش در زندگی. چه کسانی رو؟ نفرمود ان هذا القرآن یهدی، چه کسی را؟ وقتی نفرمود چه کسی را یعنی چی؟ یعنی همه را، حزب المتعلقی و فید العموم، یعنی همه انسان ها را، یعنی هدن للناس. یعنی 7 میلیارد رو امروز ظرفیت هدایت در این کتاب است. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. دوباره دقت بفرمایید، ان هذا القرآن با قاطعیت ان میاد، ان حرف تأکید و تحقق، به راستی محققا این قرآن هدایت میکند و رهنمون میکند انسانها را به روشی از زندگی که پایدارترین، استوارترین و شادابترین، مستقیم ترین روش زندگی و فکر است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی احسن. بعد به یبشر المؤمنین، که انشاءالله باید اون رو بعد بگم، همین مقدار کوتاه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. چیه این یهدی؟ این از نشانه های این طریقه اقوام. عزیزان من، تا زمانی که نگرش انسان تغییر نکند، هیچی تو زندگی انسان عوض نمیشه. خیلی من عرفی میکنم، مطلب رو ساده میکنم. اصلا شما به یه فردی نگاه منفی داشتید از روز اول، هر دلیلی، اگر آسمان رو به زمین بیارد، زمین رو به آسمان بیارد، این آقا در ذهن شما چیه؟ منفیست، کاسه زیر نیم کاسه یونه، و این یه عرض بخیر رندیه که داره چنین و چنان میکنه. هیچ باورش نمی کنید و همیشه نگرش منفیتون مقابل دیدگاه شما حاکم است. و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون کما ان عین السخط تبدل مساویا. عجیب گفته این شاعر عرب. این نگاه و دیدگاه قبول به یه مسئله عجیب تأثیر داره، عیب ها رو می پوشوند. دیدگاه عدم قبول موجب میشه که عیب ها بارز میشه و اصلا به کنار میرود. عمده تحولی که در وجود انسان شکل میگیرد از چی شکل میگیرد؟ از شیوه نگرش، دیدگاه های انسان. ای برادر، تو همان اندیشه ای. این اندیشه و دیدگاه رو باید اصلاحش کرد. قرآن کار رو از کجا شروع میکند؟ از دیدگاه و شیوه نگرش انسان شروع میکنه به اصلاح و هدایتگری خودش رو. ان هذا القرآن یهدی للتی، به چی؟ قرآن زیر رو میکند اقوم پایدارترین دیدگاه و جهان بینی رو به انسان، نگاه به انسان، نگاه به جهان و نگاه به ارتباط انسان با مجموعه هستی رو با آدمی میبخشد و اصلاح میکند، اقوم میکنه نگرش و جهانبینی آدمی رو. نیاز به شرح و توضیح بیشتری داره که دیگه زمان گذشت، بگذارید انشاءالله یه شمه ای فقط همین قسمت رو، شاید یه ربع دقیقه ای رو اختصاص بدم خدمت دوستان که همین رو توضیح بدم. منظرم بارکتون. بعد ببینیم چه اتفاقی داره میفته، بعد ببینیم بر سر کدام سفره نشستیم. دیدم بزرگی دیروز پیروز تو خوندم جایی گفته بود که ما 40 سال بر سر سفره قرآن نشستیم، اما حالا چقدر قدر این سفره را دانستیم یا ندانستیم؟ از بزرگان قوم میگفتند چقدر قدر این سفره را دانستیم یا ندانستیم قصه دیگری است، اما واقعا ما سر سفره این اقوام نشستیم. ای کاش بدانیم، ای کاش این 4 تا اسم و 4 تا وجه بیاد. حالا چطور میشه میاد؟ انشاءالله بگذارید که فردا خدمت دوستان. بسیار کاربردیه، بنابراین که خود این آیه از کاربردی ترین آیات قرآن است. انشاءالله خدمت عزیزان فردا این بحث رو باز میکنم و ادامه خواهیم داد. پروردگارا با آبروی کلام اعظمت و با آبروی سخن هدایتگرت را آن به آن ما را از هدایت قرآن، مردم ما را، ملت ما را، مسلمانان را از هدایت قرآن بهره‌مند و با نصیب قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن، پیامبرت و عترتش در دنیا و آخرت کوتاه نگردان. خب اونهایی که صلواتی نعت بفرمایید. اونها که به هدایت قرآن رسیدند دیگه حال روزشون معلومه. مردد بودم که چی بگم امروز از خانه ای که وقتی به دوستان میگفتم امرؤاس این شعر رو گفته، مفصل این یه بیتش شروعش اینه، ولی امرؤاس میگه به آل محمدن اللهم صل على محمدن محمدن عرف الثواب. ثواب و خطا رو باید با میزان و شاخص اهل بیت بشناسی، اهل بیت پیامبر بشناسی. امرؤاس میگه و فی ابچرا، چون و فی ابیاتهم نزل الکتاب، چون تو خونه های اینها قرآن نازل شده، چون اینها آشنان به ان نازل قرآن یهدی للتی یعقوب. بعد میگیم آقای امرؤاس پس چرا خودت نتونستیم؟ از اونایی که در قیامت میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، یه گروه تو جهنم میگن فردا بگرد خدا چکار کنیم، حریف خودمون نشده، میدونستیم ما حریف نشدیم. حالا اون خانه‌ای که در اون قرآن اومده، رفتار این خانه هم بذارید حالا میخواستم بخونم. اصبح علی ابن ابی طالب علیه السلام ذات یوم صابرن. خب امام اشاره فرمودن به صدیقه طاهر فاطمه جان بیار یه چیزی رو پهن کن نوش جان کنیم. فرمودن همسر بزرگوارم 3 روز است که قوتی در منزل نداریم، دوران سختی و دشواری مسلمانان در مدینه است. فرمودن خب چرا به من چیزی نگفتی؟ پس چرا شکوایی، اعتراضی، تقاضایی، لیست خریدی، کاغذی، فلان چیز؟ گفت انیل از تحیم الهی نکلف نفس کمالا تختران. همسر بزرگوارم من از خدا خجالت میکشم و حیا میکنم که از تو چیزی بخواهم که تو تمام انجام اون رو شوهرم نداری. من تو رو دوچاره این نکته نمیکنم که از تو چنین خواسته ای داشته باشم. ان هذا القرآن یهدی للتی یعقل. امیرالمؤمنین دیگه تحمل نکردن، عذرخواهی کردن، از خونه بیرون اومدن، رفتن دو درهم دیناری رو قرض گرفتن از یک کسی و رفتن به طرف بازار چیزی بگیرن بیارن خونه. دیدن کسی داره میاد خیلی بدحاله، نگاه کردن دیدن مقداره، فهمدن چیه مقدار، چی شده اینقدر ناراحتی و سرت به زیر و عشق میریزی. و گفت علی جان از خجلت زن و فرزندم از خانه بیرون زدم و از صدای ناله کودکانم تحمل نکردم، دیگه دارم پناه میبرم به مسجد. امیر مفرین سری گفتن بگیر مقدار درهم. گفتم من برای این منظور اومدم، این درهم رو هم قرض گرفتم، بگیر. گفت آقا حسنه. گفت برو. رفت مقداد، رفت دیگه. علی روی برگشتن به خانه رو نداشت، رفت مسجد پیامبر دیگه، خوندن ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز تمام شد و پیامبر برخواستن، فرمودن علی جان چیزی هست منزل، دوست می‌داری که امشب من میهمان تو باشم برای تعشی و برای شام به عشا؟ سکوت کردن. فهمیدن چرا سکوت می‌کنی دیگه. اینجا امیر المؤمنین تکان خورد، گفتین که پیامبر میگن حکمتی داره، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یا رسول الله بفرمایید. با پیامبر اومدن درب خانه رو کوبیدند و به قول ما وارد شدند، اما تا وارد خونه شد امیرالمومنین دیدن یه بوی، یه فضای جوی از سمت خونه و چه بوی غذایی. متحیر ماندند، سفره رو انداختن صدیقه طاهر پیامبر امیرالمومنین حسنین، غذا اومد دیگه نمیشه توصیف کرد. یه نگاه معنیداری رو برگردان داغا به فاطمه پیامبر با دستشون زدن وسط پشت امیرالمومنین، بین منکبه در روایت داره، زدن به پشت امیرالمومنین. فهمدن که علی جان نه نه نگاه نکن، معنای سخن جای دیگریست، این پاسخ اون دیناریست که تو به مقداد دادی و پاسخ صبریست که دخترم فاطمه در این خانه در پای تو دارد، و سپاس خدای را که نمردم و دیدم آنچه را که زکریا از مریم دید، که هرگاه وارد می شد بر زکریا می دید در کنار او تعامیست و می گفت از کجا؟ می گفت من عند الله. علی جان این سفره و خانیست که خداوند توسط جبرئیل امین برای دخترم فاطمه و برای تو و فرزندانش فرستاد و من خواستم امشب میهمان این سفره باشم و از این سفره بهره ببرم. این میشه خانه ای که اقومه به تربیت قرآن. البته خب جای تأسف و تأثر است که خانه ای که در اون طعام بهشتی قرار دارد چطور میشه از درب این خانه گاه دود برخیزد. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به دم المظلوم القریب الابشان و به مولاتن الزهرا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج.